محمدی هستم از رادیو سلامت و در بخش مترو با گزارش‌های خودم در خدمت شما خواهم بود. آیا تا به حال شده شما از پیاده روی بخواهید عبور کنید و کسی یا وسیله‌ای مزاحم حرکت شما باشه؟
فکر میکنم اگه این سوالو برعکس بپرسین چیزی شده اذیتتون نکنه بهتر باشه.
من شده که مثلا خیلی عجله داشتم که رد بشم، مثلا افرادی هستن چند نفر با هم آروم آروم رد میشن، بعد باعث میشه که آدم نتونه سریع رد بشه بره به کارش برسه. خیلی من اذیت میکنه. بله،
ممنون از شما و همه یه دوستانی که توی این مجموعه گفتگوها شرکت داشتن و همچنین شما شنوندگان عزیز و محترم.
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. من هر وقت پای منبر علما و دانشمندان نشستم که درباره حق الناس صحبت کردن، بلافاصله یاد یه خاطره افتادم در مورد حق الناس که خیلی هم در اون لحظه‌ای که با این مسئله روبرو شدم احساسات من رو جریحه دار کرد و دلم میخواد در این فضای گفتگوی رسانه‌ای با شما طرح بکنم. و اونم این بود که ما خب خیلی شنیدیم که رعایت حق الناس از آن دست حقوق است که به گردن آدمی است و خدای احد و صمد در حقیقت اون حقی که به مردم تعلق داره رو نمیتواند یا نمیخواهد که ببخشد. از این منظر نگاه بکنیم که اون داستان رو براتون بگم. یه روز داشتم میرفتم توی معبری، پیاده روی باریکی دیدم که یه موتوری در حقیقت اومده و توی پیاده رو پارک کرده به شکلی که عبور از پیاده رو ممکن نبود، نه اینکه حالا به شکل مثلا یه خط موازی گذاشته باشه. بقدری تعامل کردم، همانجا در حقیقت دیدم که یک پیرزنی مشکل عبور داره، مستعصل شده بود، آزار میدید و در حقیقت میترسید هم وارد خیابون اصلی بشه و عبور کنه. به من گفتش که پسرم میتونی به من کمک کنی، که من به ایشون در حقیقت امداد رسوندم و کمک کردم و این مسیر رو رد شدیم. اما شاید باور نکنی 10 دقیقه رو همچنان اونجا ایستادم و این صحنه رو میدیدم و از خدا میخواستم که خدایا در ما این زمینه ای از احساس نسبت به دیگران در لحظه‌ای که داریم یک کارو میکنیم ببینیم که این کار ما ابعادش چقدر نسبت به حقوق دیگران رو در بر میگیره و چقدر میتونیم رعایت کننده حال دیگران باشیم. تو رو خدا در این ایام که ایام ماه مبارک رمضان هست و ورود کردیم و درک میکنیم لحظات مبارک ماه مبارک رمضان رو، نسبت به مؤلفه حق الناس از این مثال ها از این منظر نظری دیگرگون داشته باشیم.
یه شهری رو خاک دلم ساختم که کوچه به کوچش نگاه توه، حریر دل انگیز مهتابه، شبا محو دیدار ماه توه، روزا برف خورشید مهر و جنون میشینه رو تن پوش این منظره، منو جاده و خلوت و انتظار، تو کوچه و خونه و پنجره. تو این شهر وقتی بارون میاد هوای تو میپیچه تو خاطرم، میخوام خیشم مثل دیوونه ها، منم زیر این چتر بارون برم، با دستای خالی ولی پر امید به مهمونی ماه تو اومدم، یقین نگاه شکو از من گرفت، واسه عاشقی دل به دریا زدم، با دستای خالی ولی پر امید به مهمونی ماه تو اومدم، یقین نگاه شکو از من گرفت. به مهمونی ماه تو اومدم، یقین نگات شکو از من گرفت، واسه عاشقی دل به دریا زدم.
پروردگارا دستانم خالی است اما دلم قرص است چون تو هستی. توکل میکنم و اطمینان به قدرتت که تنهایم نمیگذاری. بارلاها تو دریابم و مرا چون قایقی به ساحل آرامش هدایت کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. نامه 31 نهج البلاغه وصیتی است از امیر المؤمنین به امام مجتبی علیه السلام. و اما پند امروز: احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده. دلت را با نصیحت زنده گردان و با زهد و بیرغبتی به این جهان بمیران. و قوهی بالیقین و نوره بالحکمه و زلله به ذکر الموت. با یقین قلبت را قوت ببخش و با حکمت چراغانیش کن و با یاد مرگ هواهای طغیان و اسیان را از او بستان و خارش گردان. و قرره بالفنا، از او اقرار و اعتراف بگیر به میرندگی و نابودی. و بسره فجایع الدنیا و حذره سولت الدهر و فحش تقلب اللیالی و الایام. دیدهش را بر فجایع دنیا باز کن و او را از حمله و غلبه روزگار و زشتی گردش شبها و روزهای کجمدار بر حذر دار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لحظاتتون سرشار از آرامش. خیلی متشکرم که با شبکه رادیویی سلامت همراه هستید. دعوت میکنم شنونده ساحل آرامش باشید. البته ببخشید من یه لحظه صدا رو ندارم از اتاق فرمان. بفرمایید. 18:10 بله، با اعلام ساعت 18:10 که البته 1 دقیقه داریم تا ساحل آرامش، آرزو میکنم که لحظاتتون سرشار از آرامش باشه و خداوند ما رو هدایت کنه به سوی آرامش و ساحل آرامش، چرا که قلبی که سراسر از وجود خداوند و پروردگار الهی باشه قطعا آرامش رو تجربه خواهد کرد. پروردگارا چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی وجود نداشته باشه. امید محضی مرا از امیدت لبریز کن. هر نفسی که میکشم در انتظار نفس بعدی میمونم و این یعنی به تو امید دارم. ای حافظ نفس و نفس، آرامش رو به ما هدیه کن. خیلی متشکرم. امیدوارم که ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نکنی. طاعت و عباداتتون مقبول درگاه احدیت باشه. دعوت میکنم شنوندگی ساحل آرامش باشید.
ساحل آرامش.
با نام خدای مهربون برنامه امروز رو در خدمتتون هستم. شنوندگان عزیز رادیو سلامت، بهناز عطاری هستم، مشاور و مدرس دانشگاه. در ادامه مبحث خودآگاهی میخوام راجع به پیشرفت‌ها و تجربیات مثبت و منفی که توی زندگیمون داشتیم باهاتون صحبت کنم. وقتی ما صحبت از موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها می‌کنیم، ممکنه تو ذهنمون این بیادش که شاید مثلا یه دارویی کشف بشه، یه وسیله اختراع بشه، یه خونه بزرگی خریداری بشه، یه سفر دور جهانی باشه، نمیدونم یه لباس خیلی گران قیمتی خریداری بشه یا طراحی بشه یا هر اقدام بزرگ دیگه‌ای که ممکنه دور از دسترس باشه الان در حال حاضر. مثلا اینکه من به یک پست و مقام خیلی بالا برسم، تحصیلات عالی آنچنانی داشته باشم. ولی واقعیت امر این هستش که همین کارهای معمول زندگی خودمون، مثلا اولین باری که من تونستم سوار دوچرخه بشم، رانندگی کنم، یا تونستم از حق خودم، اولین باری که تونستم از حق خودم دفاع کنم، یا تونستم یه مسئله رو حل کنم، اولین باری که یه مسئله ریاضی رو تونستم من حل کنم، یا شغل خوبی رو تونستم برای خودم دست و پا کنم، همسر مناسبی رو انتخاب کنم، همه اینها موفقیته، همه اینها یه پیشرفت توی زندگی هستش. وقتی که آگاه بشیم روی پیشرفت هامون، به حساب بیاریم این پیشرفت ها رو، خب به تبعش اعتماد به نفس بالاتری پیدا میکنیم و عملکرد بهتری رو تو زندگیمون خواهیم داشت. همونطور هم راجع به تجربیات منفی هستش. آیا همه ی آدم ها موفق دارن عمل میکنن؟ تا حالا نبوده کسی شکست بخوره، ناکام بشه؟ اتفاقا کسایی که بازنده بودن بیشتر، طبق اون تحقیقاتی که صورت گرفته، نشون داده شده که بیشتر دارن تلاش میکنن تا بتونن به اون برنده شدن یا موفقیت برسن. خیلی از ماها مایکل جردن رو میشناسیم، یکی از بهترین بسکتبالیست ها و شاید بهترین بسکتبالیستیه که تا به حال وجود داشته. ایشون میگه که من تا حالا بیش از 9000 بار پرتاب رو تو زندگی حرفه‌ای خودم از دست دادم. پس لزوماً آدمی که باخت زیادی داشته به این معنی نیستش که خیلی چیزا رو از دست داده، میتونه به عنوان یک آدم خیلی موفق عمل کنه. آدمای موفق یه ویژگی خیلی خوب دارن، میگن که ما مواجهه پیدا میکنیم با ناکامی، تجربه خیلی بدی هم هست برامون، اما نمیذاریم ناامیدی بهمون دست بده، اشتباهاتمون رو با صبر نگاه میکنیم، تحلیلش میکنیم و اون رو بخشی از سفرمون به سمت موفقیت میدونیم. خیلی خوبه که ما الگو قرار بدیم آدمای موفق رو و ما هم با این دید به اشتباهاتمون نگاه کنیم. وقتی ما پیشرفتامون رو میبینیم، ناکامی هامون رو میبینیم، ولی به شکل واقع بینانه، خب اینجوری بهتر میتونیم نقاط قوت و ضعف خودمون رو بررسی کنیم، متوجه بشیم که اینا کجا هستند، ما تو چه جاهایی موفقیت آمیز و با قوت میتونیم بریم، چه جاهایی ضعف داریم. خب بهمون کمک میکنه که توانایی ها رو رشد بدیم، ضعف هامون رو هم حل و فصلشون کنیم. کسانی که میترسن با ضعف خودشون روبرو بشن، دارن جلوی پیشروی خودشون رو میگیرن. خب اشکال نداره، من دارم تمرین میکنم که با دیدن ضعف‌های خودم مقاومتم رو ببرم بالا، اما یه سری از آدم‌ها حاضر نیستن اشتباهاتشون رو بپذیرن. تازه باهاشون صحبت میکنیم، ادعا هم دارن که اتفاقا تو این دور زمونه این جواب میده. یا بعضی ها برعکس، انقدر خودشون رو ضعیف میدونن که اصلا باوری روی خودشون ندارن، توانمندی هاشون رو باور ندارن، خودشون رو دست کم میگیرن. یعنی باور غلط پشت تفکرشون شاید این باشه: همه جا، همه کس و همیشه همه باید درست رفتار کنن. شنونده های عزیز رادیو سلامت، دوستان گرامی، قرارمون بر این بود که با همدیگه تمرین هایی رو داشته باشیم. بیاین توی دفترچه‌تون یه خط بکشین، بنویسین کی متولد شدین، تخمین بزنین که قراره که من کی از این دنیا برم، زمان حال رو مشخص کنین برای خودتون. ازتون میخوام تجربیات مثبت و منفی که داشتین، فرق نمیکنه خوب و بد بودنش، شروع کنین بدونی که خیلی فکر کنین به یاد بیارین و تو قسمت اول این پیوستارتون یادداشت بفرمایید، یعنی از زمانی که به یاد میارید تا همین الان، از الان تا زمانی که برای خودتون تخمین زدین که زنده خواهید بود، 5 تا رویدادی که مایلی تو زندگیتون اتفاق بیفته رو هم یادداشت بفرمایید. حالا بیاین بررسی کنید ببینید که تو اون 5 تا تجربه‌ای که نوشتین چند تاش مثبته، چند تاش موفقیته، چند تاش منفی و شکست‌هایی که داشتین و ببینین کجاها احساس قوت کردین. خوبه یه لیستی از نقاط قوت و ضعف خودتون رو هم داشته باشید که بتونین همیشه به عنوان یک ابزاری برای اینکه بتونین رو خودتون کار کنین بهش مراجعه کنین. براتون آرزو میکنم که همیشه تجربیاتتون چه مثبت چه منفی در جهت پیشرفت شما توی زندگی باشه و همیشه حال خوبی رو براتون برمقام بیاره. انشاءالله فردا شب راجع به باورها با هم دیگه صحبت هایی رو خواهیم داشت. براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.
امیدوارم با غروب خورشید در ماه مبارک رمضان قلب نازنینتون هر آنچه که باعث آزارش میشه غروب کنه و هرگز پایانی بر شادی طلوع ماه رمضانتون وجود نداشته باشه و البته ما را هم از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. یک بار دیگه حلول ماه پربارکت رمضان را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که این یک ماه، ماه روشنایی، ماه نور، ماه صفا و برکت بر همه شما مبارک باشه. آغاز یک ماه بندگی، یک ماه دلدادگی. ماه رمضان ماه غفران الهی زیر سایه پروردگار و تکرار شیرین ذکر الغوث الغوث از عمق دل. حلول ماه نزول رحمت خدا بر شما مبارک باشه. رمضان اومده که آهسته صدا کنه ما رو که مستعد سفر به شهر خدا بشیم. از گلستان کرم نسیمی میوزه که امیدوارم این نسیم سرابهای وجود ما رو معطر و مصفا کنه. امیدوارم که در این لحظات و ساعتی که منجر میشه به غروب آفتاب ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نکنید و همچنان شنونده رادیو سلامت باشید. برای درک زیباترین لحظات حیات انسانی دعا کنیم، برای همدیگه و همدیگر رو بی نصیب نکنیم از دعای خیرمون. همچنان با شبکه رادیوی سلامت همراه باشید.
سیمرغ این کار را دوست داشت، این که نیازمندی به سراغش بیاید، نانی بخواهد، خورشی طلب کند، گرسنه‌ای بر سر سفره‌اش بنشیند و سیر از کنار سفره بلند شود را دوست داشت. آنقدر که هیچ نیازمندی و هیچ گرسنه‌ای بر او وارد نشد مگر اینکه بی نیاز و سیر از پیش او رفت. سر به سجده گذاشته بود که آورنده وحی آمد: سلام بر تو ای برگزیده خدا، سلام بر تو ای امین وحی، رحمت و برکات خدا بر تو، آنچه گفتنی است بگو. خدایت سلام میرساند و میفرماید: در بندگانم دوست نزدیکی دارم که هرچه بخواهد نه نمیگویم، استجابت خواستش برو برگرد ندارد. چه خوشبخت است این آدم ای فرشته. جبرئیل که رفت تمام جان ابراهیم اشتیاق شد. چقدر خوب می شود اگر آن بنده من باشم، اگر آن دوست نزدیک یا بهترین دوست من باشم. شب و روز ابراهیم شد جستجوی خلیل الله. روزی در دلش سؤالی چرخید، به قاعده یک ضربان قلب: خدایا چگونه مردگان را زنده می کنی وقتی چیز قابل تشخیصی از آنها نمانده باشد؟ وحی آمد: ابراهیم، به این واقعه باور نداری؟ چرا؟ قطعا ایمان دارم. سرش را کمی به زیر انداخت. خواستم ببینم اگر من ابراهیم دیدن زنده شدن مردگان را از خدایم بخواهم مستجاب می شود؟ با آهسته تر گفت: خواستم، می خواهم بدانم، می خواهم دلم را آرام کنم. آیا من خلیل خدایم هستم؟ ندا رسید: تو دوستی با ما را به کمال رسانده ای، هر آن چیزی که از ما بخواهی را، اصلا همین زنده شدن مردگان را طوری به تو نشان می دهیم که دلت آرام بگیرد. ای ابراهیم، ای خلیل الله.
سلام، اگر شما در یک اداره مسئولیت سازمانی دارید، مدیر یک بخش هستید و کارمندان شما کارشون رو درست انجام میدن، حتما علاقتون رو به این کارمند و کار درستی که انجام میده ابراز کنید. این میتونه با دادن هدیه و یا بیان کردن عملکرد مناسب این کارمند یا همکار در بین سایر همکاران باشه. اگر شما یک پدر هستید، حتما علاقتون رو به فرزندتون ابراز کنید، به همسرتون ابراز کنید. اگر یک مادر هستید، حتما علاقتون رو به همسرتون و فرزندانتون ابراز کنید. این ابراز علاقه میتونه به شکل زبانی باشه و زیباتر این که آن چیزی رو که اونها دوست میدارن برای اونها تهیه کنید یا رفتاری رو که میپسندن انجام بدیم. اگر صفحات قرآن رو ورق بزنیم و میهمان این کلام ویژه الهی باشیم، خداوند متعال آنگاه که میخواهد به ابراهیم بگوید: ابراهیم، تو را در مقامی رساندم که اگر بگویی مرد زنده کن، زنده میکنم. ابراهیم، تو را به مقام خلیل اللهی رساندم. می آید به حضرت ابراهیم علیه السلام در نهایت لطافت می فرماید: ابراهیم، مرا بنده ایست که چون بگوید مرد زنده کن، زنده می کنم. حضرت ابراهیم علیه السلام می گوید: خدایا، می خواهم که به من نشان دهی به خواندن من مرد زنده می شود. خداوند می گوید: مگر باور نکردی که تو همان بنده منی که چون گویی زنده کن، زنده می کنم؟ ابراهیم عرضه داشت: خدایا، باور کردم، اما اطمینان قلبی می خواهم. خداوند متعال فرمود: 4 پرنده را بگیر و تمام گوشت و استخوان آنها را در هم بکوب، با هم ممزوج کن و هر کدام را بر سر کوهی قرار بده و در میان کوه قرار بگیر و آن پرنده ها را بخوان. ببین ابراهیم، به آن خواندن تو آنها را زنده خواهم کرد. و بدان خدای تو عزیز است و حکیم، خداوند متعال در اون مقام لایتناهی، در اون مقامی که حد و نهایت نداره، رب پروردگار و خالق و مالک ابراهیمه. وقتی به ابراهیم علاقه پیدا میکنه، به ابراهیم ابراز میکنه و اون قدرتی رو که ابراهیم علیه السلام به اون قدرت میفهمید که خلیل خداوند متعال، به او اعطا میکنه. از همین آیه 260 سوره بقره ما هم میآموزیم در مسیر شغل، در مسیر رشد، در مسیر رابطه عاطفی با همسر یا فرزندان یا پدر و مادر و تمام مسیرهای زندگی، آنگاه که همراهی از همراهان ما مورد علاقه ما واقع می شود، به راحتی به او بگوییم که او را دوست می داریم، رفتارش را می پسندیم و کاری را انجام دهیم که حکایت از این علاقه و محبت باشد.
شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه. شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزونترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید. اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید، شهر فرش تضمین کیفیت داره. شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید، دیگه چی میخواید؟ اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه، خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه. اقساط 24 ماه هم داره، حتی بدون دست چک.
تضمین کیفیت برای تمام جزئیات، تنوع اقساط به فراوانی رنگ‌ها، تضمین قیمت برای یک خرید حرفه‌ای. سگانه ای از شهر فرش با حضور پژمان جمشیدی.
رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت و میانش مغفرت و پایانش اجابت است. سلام بر توی ماه رحمت، ماه رضوان، ماه دوست. جان مولا، فهم شبهایت برایم آرزوست. ماه مهمانی رب کریم، ماه سفرهای مغفرت، ماه ماه. آرزو میکنم به حق ماه قشنگ رمضان هیچ کدام از آرزوهایتان آرزو نماند. آمد رمضان به خدمت دل، وان کس که دل آفرید با ماست. با ماست ماه ما. فانوس مهربانی خدا را ببین که بر آستان عرش آویزانش کرده است. ماه رمضان تو را می‌خواند و این فانوس از آن بیدار دلان سحرخیز و روزداران پاک تینت است. رمضان بر شما مبارک باد. خیلی متشکرم که همچنان با شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. دعوت میکنم با اعلام ساعت 18:30 شنونده برنامه زندگی ماه ماه باشید.
مهربان خدای من، اینک رو به آستان توییم و بر سر خوان رحمتت میهمان. در این ماه ماه نظر لطفت را بر ما بیش کن و باز هم صدای مدکن.
صدام کن، بیام با تمام وجودم، ببخشم اگه اون که خواستی نبودم. میخوام عاشق سر به راه تو باشم،